بازیگر مهمی صحنه بین‌الملل بود و چون پایه‌های جمهوری اسلامی ایران محکم هست، استوار هست و قانون اساسی بسیار مترقی که دارد و هماهنگی و اتحادی که حالا در بین مردمان جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اینها از عوامل قدرت یک کشور هست و دیگه مسائلی که حالا وجود دارد و چون این عوامل پابرجاست، این قدرتمندی ان شاء الله ادامه پیدا خواهد کرد.
خب در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه ایران در سالی که گذشت. به یکی از رخدادهای مهم سال ایران در سال 1403 اشاره کردیم، بحث برگزاری 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری. اما در مراسم تنفیذ مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی انتظارات خود را در بخش‌های مختلف به خصوص در حوزه سیاست خارجی را مطرح کردند. نخستین انتظار رهبر انقلاب اثرگذار و فعال بودن در سیاست خارجی است. سیاست خارجی یکی از عرصه‌هایی است که اغلب کشورها از آن برای تأمین منافع اقتصادی و همچنین نقش آفرینی در نظام منطقه‌ای و جهانی بهره می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران که حدود 7% از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد، می تواند از سیاست خارجی فعال، پویا و قوی برای بهبود وضعیت اقتصادی بهره بگیرد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران از نیروی انسانی نخبه زیادی هم برخوردار است که جذب سرمایه خارجی می تواند بستری برای بهره گیری از این نیرو در حوزه های مختلف باشد. اما دومین انتظار و مطالبه رهبر انقلاب تداوم راهبرد توسعه روابط با همسایگان و خودداری از تک بعدی نگرستن و محدود دیدن سیاست خارجی است. رهبر انقلاب در بیان اولویت‌های سیاست خارجی کشور با اشاره به امتیاز ایران در برخورداری از همسایگان متعدد، کار و تلاش جدی برای تقویت ارتباط با همسایگان را ضروری خواندند و گفتند
یکی از اولویت‌ها کشور ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. اینا میدان دیپلماسی ما رو گسترش میدن، ارتباط با اینها جزء اولویت هست. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست و از این قبیل این کارهای اولویت داری در این زمینه وجود داره. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها، مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم، این بگیم دشمنی با اینا داریم، نه. علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن، با ما خوب برخورد نکرد، در قضیه تحریم ها، در قضیه نفت، در قضایای گوناگون، در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما. این رفتار بد رو نداشته باشن، البته ما اونم جزء اولویت های ماست، اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت. البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمی‌کنم.
اما در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد اولویت سیاست خارجی دولت وی بهبود و تحکیم روابط با همه کشورها و ویژه کشورهای همسایه است. آقای پزشکیان گفت برای رسیدن به این هدف تعامل سازنده و متوازن با جهان و احقاق حقوق مردم سر لوحه کار دولت قرار خواهد گرفت. مسعود پزشکیان همچنین در اظهارات و یادداشت‌های متعدد در مطبوعات داخلی و خارجی هم تعمیق روابط با همه کشورها به ویژه کشورهای همسایه را از محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. باید گفت ایران دارای 7 همسایه مرزی و 10 همسایه ساحلی است که فرصت‌های بیشماری را برای دیپلماسی، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده، به ویژه اینکه فرهنگ ایران در بسیاری از کشورهای همسایه هنوز جریان و حضور قدرتمندی دارد. بنابر اظهارات آقای پزشکیان، ایران در عرصه سیاست خارجی سعی داشته از یک سو تعادل در روابط با همه کشورها ایجاد کند و از سوی دیگر با پیگیری منافع اقتصادی در سیاست خارجی سعی کرده از طریق گسترش روابط با کشورها اهم از همسایه و فرامنطقه‌ای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند. این به این معناست که کشورها برای گزینش متحدین یا دوستان خود در گوشه و کنار جهان حق انتخاب دارند، اما در مورد همسایگان خود از چنین حقی برخوردار نیستند، چرا که مسائلی از قبیل جغرافیا و اشتراکات فرهنگی این امر را برای آنها از قبل مشخص کرده است. در واقع ظهور مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی بین کشورهای همسایه که به همسایگی آنها رسمیت بخشیده، بستری برای همکاری‌های گسترده فرامرزی بین همسایگان فراهم کرده است. در واقع کشورهای همسایه به دلیل قرارگیری در محیط امنیتی و دارا بودن مزیت‌های اقتصادی ناشی از مجاورت جغرافیایی اهمیت بالایی دارند و در این قالب در سلسله مراتب منافع ملی اولویت نخست هر کشوری هم محسوب می‌شود. که البته خب دوستان، ما پیرامون این موضوع در برنامه‌های روزهای آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب شنوندای بسیار گرامی و ارجمند، تشکر از این که امروز هم همراه ما بودید با برنامه ایران در سالی که گذشت. نگاهی داشتیم به شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 و تنی چند از همراهان و البته برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری. در پایان خدمت شما عزیزان باید گفت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره برای مقابله با توطئه‌های خارجی و ایجاد ثبات و امنیت در کشور و منطقه پیشگام بوده و مردم سالاری دینی و توجه به اهمیت و جایگاه و نقش مردم نقش مؤثر در بسمر رسیدن شعارهای انقلاب داشته است. دولت 14 نیز با اولویت قرار دادن به همکاری با جناح‌های سیاسی مختلف تلاش کرده به دنبال زمینه سازی برای وفاق ملی در سطوح مختلف بین نظام سیاسی و مردم باشه. از ابتدای انقلاب اسلامی ایران همواره برگزاری انتخابات مختلف و حضور طایفه و جناح‌های سیاسی مختلف نقش مؤثری در حضور مردم در پای صندوق‌های رأی داشته و مشارکت مردمی نیز برای تحقق وفاق ملی نقش‌آفرینی کرده است. توجه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نگاه مثبت دولت مردان به استفاده از نقاط قوت نیروهای اجتماعی و سیاسی بر اتحاد و انسجام داخلی خواهد افزود و اهداف شوم دشمنان برای ایجاد اختلاف و توطئه را خونسا خواهد کرد. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 14 هم نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران همواره جایگاهی رفیع برای حضور مردم و رأی آنها در نظر گرفته است و این رویکرد موجب وحدت و همسویی و همدلی بین آحاد مختلف و نظام خواهد بود. وفاق ملی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی معیاری اصلی و اساسی برای خنثی کردن تحریم‌ها و حرکت رو به جلو برای پیشبرد اهداف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور خواهد بود که با توجه به توانمندی نیروهای جوان و با انگیزه و خلاق‌تر ایران امکان تحقق این روند دور از دسترس نیست. خب شنوندای گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در سالی که گذشت. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. یک بار دیگر تسلیت عرض میکنم این ایام را خدمت یکایی که شما عزیزان التماس دعا داریم از همه شما خوبان، به خصوص از فیوزات این ماه مبارک، لیالی با عظمت قدر. انشاءالله که همه ما و شما بهره‌مند باشیم و یک دیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم بخش صبحگاهی رادیو دری، تشکر که با این بخش همراه ما بودید. در اینجا برنامه‌های صبحگاهی ما به پایان میرسد. در ادامه سایر همکارانم با تقدیم بخش نیمروزی همراه شما عزیزان خواهند بود. بنده و همکارانم در پخش رادیو شما خوبان را به خدای مهربان می سپارم. الله یارتان.
به نام خدا، به نام خدای شکوفه ها، به نام خدای بهار، به نام خدای گل و درخت. دوستان عزیز شنونده، سلام بر شما. سال نو را گرامی می داریم و ایام عزاداری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت عرض می کنیم. در خدمت شما هستم، بنده سید حکیم بینش، به اتفاق همکارانم در پخش نمروزی و نشرات نمروزی رادیو دری را تقدیم حضورتان میکنیم. انشاءالله که برنامه ها و نشرات نمروزی ما مورد پسندتان قرار بگیرد. دوستان عزیز شنونده، اجازه میخواییم که رست و عناوین نشرات نمروزی را خدمتتان تقدیم بکنم. تا لحظات دیگر شما شنونده برنامه طلوع دلتنگی خواهید بود، یعنی تا دقایق دیگر، و پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه راهبرد در ساعت 1:45 به وقت افغانستان. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه پادکست رمضانی در ساعت 1:55. در ساعت 2 به وقت افغانستان ترتیل جزء 22 سوره جزء 22 کریم را تقدیم حضورتان میکنیم با صدای قاری مشهور جهان آقای منشاوی، و پس از آن در ساعت 3 بعد از ظهر با بخش خبری خدمت شما خواهیم بود. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه زران در ساعت 3:20. در ساعت 3:50 هم برنامه آینده روشن دیمتان خواهد شد. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه دای کتاب که در ساعت 4:05 تقدیم حضورتان میشه. خوبان شنونده، شما میتونین برنامه داستان های تمثیلی را ساعت 4:25 شنونده باشین. پس از آن در خدمت شما هستیم با برنامه ماه و مهراب که در ساعت 4:40 تقدیم حضورتان میشه. پس از آن در خدمت شما هستیم در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان با دومین بخش خبری عصرگاهی. دوستان عزیز شنونده، در ساعت 5:20 برنامه افغانستان در آینه سال تقدیم حضورتان خواهد شد. پس از آن با ویژه برنامه دعوت در خدمتتان هستیم که ویژه برنامه افطاری است که انشاءالله مورد پسند هم قرار خواهد گرفت. این برنامه در ساعت 5:45 به وقت افغانستان نشر میشه. پس از آن در خدمت شما دوستان عزیز در ساعت 6:35 با برنامه جهان در سالی که گذشت. در ساعت 7 به وقت افغانستان باز هم با بخش خبری در خدمت شما هستیم و اخبار شامگاهی را تقدیم حضورتان میکنیم. پس از آن در خدمت شما هستیم با آخرین برنامه از نشرات نیمروزی رادیو دری با نام گلبرگ معرفت که در ساعت 7:35 تقدیم حضورتان میشه. دوستان عزیز شنونده، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید می توانید به این دو سامانه پیامکی به ما پیام ارسال بکنین: 2093-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در جمهوری اسلامی ایران. می توانین در واقع پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را این دو سامانه پیامکی برای ما ارسال بکنید. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید: برنامه های صبحگاهی و نمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر 11,000 هرتز. این برنامه صبحگاهی رادیو دری را از متوسط 720 از 97 کیلوهرتز هم می توانید بشنوید. و اما امواج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان‌بردگ می توانند صدای رادیو ردیف 89.8 مرتز از هفته بعد از ظهر دریافت بکنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز، 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام میتونن به خوبی دریافت بکنن. شنوندگان عزیز و محترم، چنان داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به افغانستان به مدت 2 ساعت گلچین از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از راهی تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. شنونده، شما می توانید از طریق فضاهای مجازی و درگاه های فضای مجازی شنونده های رادیو دری باشید و نشانی ما در اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو دری مش. دوستان عزیز شنونده، از طریق رادیو هم شنونده برنامه های خودتان باشید. سایت ما هم هست parstoday.ir/dari. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه طلوع دلتنگی. امیدوار هستیم که این برنامه مورد توجهتان قرار بگیرد. در خدمت شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان میکنیم. تنهای تنها من همون
تناترینم اومدم تو این قریب زیر آیتون میشه
طلوع دلتنگی به نام یگانه دادار هست بخش دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستداران خدای مهربان سلام و درود بر شما با ویژه برنامه طلوع دلتنگی با مناسبت شبهای قدر ماه مبارک رمضان ترتیب داده شده در خدمت شخوبان هستیم و دقایق اندکی را با شما به گفتگو می‌پردازیم. از شما هم دعوت می‌کنم که ما را تنها نگذارید. خطبه شعبانیه یکی از زیباترین و با ارزشترین منشورهای اخلاقی و اعتقادی است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر ماه شعبان در خصوص عظمت ماه مبارک برای یاران خود ایراد فرموده. مؤلفه های مهمی در زندگی فردی و اجتماعی لازم و بر اساس آموزه های قرآنی و اسلامی پایه‌ریزی شده در این خطبه بیان شده است. در یکی از فراهای این خطبه گوهربا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ماه رمضان و شرایط خاص که برای روزداران در نظر گرفته شده می فرمایند رمضان ماهی در آن به مهمانی خدا دعوت شده اید و در این ماه اهل کرامت خدا قرار داده شده اید. نفسهای شما در آن تسبیح است و خواب شما در آن عبادت است. کردارتان در آن پذیرفته و دعایتان اجابت شده است. با نیتهای درست و دلهای پاک از خدا بخواهید شما را برای روزه در آن و خواندن قرآن موفق بدارد. پس شرایط استجابت دعا در ماهی که خداوند برآوردن حاجات را در آن قطعی اعلام کرده داشتن قلبهای پاک و بدور از گناه است. به همین دلیل باید در زدودن دل از هر گونه آلودگی کوشید و زنگار گناه را از دل پاک کرد و به استقبال ماه مهمانی خدای کریم و رفت.
دلت رو با کن تا خدا منو ببینه دوست دارم مثل همیشه پای حرفا باز بشینه میرسه دوباره وقت بندگی رو تازه کردن شبای نیاز قرآن مرهم روزای دردم قد شب خیلی بلنده شب قدر رسید دوباره صدای قاری قرآن سوره قدر رو میاره
رو به آسمون میگیرم تا بازم ببینی بندگی میام بگیرم اگه این شبا نباشه دل من تنها میمونه نذار بی تو این دل من تو سینه تنها بمونه
تنها بمونه
سر گرفتن آیه های سوی قدر دلا رو گرو گذاشتن
شوب با تو بودن قرآن رو سر گرفتن آیه های سوره قدر دلا رو گرو گذاشتن
دوست عزیز در 23 روز مبارک رمضان هستیم و در آخرین قسمت از ویژه برنامه طلوع دلتنگی میخواییم درباره اسلام علیت‌ها و وفای به عهد و پیمان خوبان صحبت کنیم. اسلام تمایل ال شدن میان افراد جامعه بر اساس قومیت و نژاد را پوش داده و معتقدان آن را نفی کرده است. تاج پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند خداوند کسی را که به اندازه مثقالی از دانه‌های خردش قومیت ارائه داشته باشد در روز قیامت با اعراض عالی محشور می‌شود. بر عالم و عمده‌های اسلام قومیت و نژاد عامل طبقه بندی افراد جامعه نبوده و در قانون جهانی اسلام نیز مسئله تابعیت و ملیت بر خون یا زبان یا خاک استوار نیست. هر فردی که به اسلام معتقد باشد جزی از جامعه حساب می شود و نژاد و زبان و اقامتگاه و سابقه تاریخی وی و خاندانش هیچ وقت در این زمینه مؤثر نیست. اساساً اسلام مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیتی که باشند امت واحده می داند و در مقابل هر فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی میکند. بعد این ترتیب در کلی بیگانه به کسی اطلاق میشود که و معتقد به دین اسلام نباشد. افراد حق حمایت بین المللی و تأمین امنیت داخلی و رعایت حقوق انسانی را برگردن دولت دارند. نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پیمان صلح نجران تمام این حقوق را برای مسیحیان و رسمیت شناختند. در حال حاضر نیز همه اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی برخوردار هستند. باید توجه داشت که مقصود ما این نیست که مسلمانان و نامسلمانان در جامعه اسلامی از مساوی دارند، زیرا اولویت‌ها و امتیازهایی برای مسلمانان وجود دارد که مسلمانان مشمول آنها نمی‌شوند. با این حال تأمین حقوق انسانی برای همه کسانی که در یک جامعه اسلامی تابع اکتسابی دارند بر مسلمانان لازم است. امام علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر سردار سپاه خود می‌فرمایند مهربانی با رعیت را برای دل خود پوششی گردان، زیرا رعیت دو دستند، یا در دین با تو یکسانند یا در آفرینش با تو همانند هستند. بنابراین لطف و عنایت حکومت اسلامی شامل همه شهروندان می شود. نقل شده که امام علی علیه السلام فردی مسیحی را دیدند که از همکیشانش کسی به او کمک نکرده بود و او از مسلمانان کمک می خواست. ایشان عرضه داشتند مهربانی او را به کار گرفته و در سالخوردگی وامی گذارید؟ سپس دستور دادن که از بیت المال به آن فرد نفقه دهند. تابعیت پیمانی را میان دولت و شهروندان می‌بندد و بر مبنای یک طرف تعهد به حمایت می‌دهد و طرف دیگر تعهد به اطاعت و خیانت نکردن. این پیمان با همه کسانی که صلاحیت آن را دارند، دولت اسلامی نیز تابعیت آنان را به صلاح خود داند، منعقد می شود. بر این ترتیب، اسلام اعتقاد اسلام را مبنای تقسیم افراد جامعه اسلامی به اقلیت و اکثریت معرفی می کند و با پذیرش چنین اعتقاد هر کس به راحتی تبع یک اسلامی به شمار می آید و از تمامی حقوق و مزایای یک شهروند بهره مند می شود. کسی که دین اسلام را نمی پذیرد به اقلیت و دای حقوق و تکالیف ویژه خود است. نکته مهم اینجاست که واژه اقلیت به لحاظ اصطلاح شناسی جزء کلمه‌های وارداتی است و در فرهنگ وگرنه اسلام هیچگاه به کسانی که امروزه اقلیت نامیده میشوند به دیده اقلیت نگاه نکرده و همواره از آنان با تعبیرهایی همچون اهل کتاب، اهل ذمه و معاهد نام برده است. خداوند در ابتدای سوره مؤمنون در جریان برشمردن ویژگی‌های بارز مؤمنان وفای به عهد را به عنوان وجه برتری دهنده مطرح می‌کند. این خود گویای عظمت وفای به عهد در پیشگاه خداوند است، چرا که سرمایه زندگی اجتماعی اعتماد متقابل افراد است و از جمله گناهانی که رشته اعتماد را پاره می کند و بنای روابط اجتماعی را سست می نماید تر وفای به عهد است. بله دوستان، در جامعه ای که وفای به عهد وجود نداشته باشد اعتماد از بین می و عدالت اجتماعی زیر پا گذاشته می شود و در پی آن هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد و موجبات انحطاط و از بین رفتن جوامع را فراهم می سازد. امام علی علیه السلام این مظهر ادب و شرف بارها در خطبه‌های ارزشمند و نامه‌های گرانسنگ و حکمت‌های حکیمانه خیش در کتاب شریف نهج البلاغه به وفای به عهد و رعایت عدالت در جامعه سفارش کردند. ایشان در نامه جلسه نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: اگر تو میان خیش و دشمنت پیمان آشتی بستی و به لباس امان ملبسش ساختی و پیمانت وفادار باش و امانی را که به ذمه گرفتی رعایت کن و خیش را سپر پیمانت بدار، زیرا با همه اختلاف آرا و پراکندگی نظرات رعایت هیچ چیزی بر از وفای به عهد لازم تر نیست. نکند به امانی که داده و پیمانی که بسته‌ای خیانت ورزی و دشمنت را فریب دهی، زیرا بر خداوند دلیل ند جز بدبخت نادان. عهد و امان وسیله آسایشی که خداوند از روی مهر و رأفتش بر بندگانش مقرر داشته، جی استوار است که در جوار و پناه آن می آرامند، باید فریبکاری در آن راه یابد. نکته مهم اینجاست که امام علی علیه السلام لزوم وفای عهد و خودداری از پیمان شکنی را در خصوص دشمن تا این اندازه سفارش می کنند و عدالت اجتماعی را در هر شرایطی گوشزد می نمایند. ایشان سر انسان‌های بختی و نادانی را در سایه رعایت معاهده ها و خیانت در پیمان را مخالفت با خواهند. سلام در حسی گوهربار هیچ از فرائض الهی همانند وفای به عهد نیست که مردم با همه خواسته های گوناگون و دیگاه های مختلف بیشتر بر آن اتفاق نظر داشت. آن حضرت در حدیثی دیگر می فرمایند بپرهیز از خلف وعده که آن موجب نفرت خدا و مردم از تو می شود. وفای به عهد در اسلام از فضایل مهم اخلاقی و پیمان شکنی از رذایل ناپسند شمرده می شود. در قرآن کریم با قوی ترین تعبیرات و بیانات بر لزوم به عهد تأکید شده است. حضرت علی به طور دقیق این فریضه اخلاقی را توصیه فرموده و فواید آن را متذکر شدند. بررسی راه های گسترش وفای به عهد در آموزه های حضرت علی علیه السلام راهگشای ما در رسیدن به ارزش جامعه اسلامی است. تکیه بر کتاب شریف نهج البلاغه و قرآن الحکم مفهوم مصادیق و اهمیت وفای عهد از نظر امیر مؤمنان علی علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته است. فواید وفای به عهد که از کلام حضرت علی علیه السلام استنباط شده است عبارتند از امنیت، آسایش، حفاظت، اعتماد و اطمینان اجتماعی، اتحاد، اعتبار عبور، کاهش خیانت و عهد شکنی، بهره‌مندی از خیر دنیا و آخرت، پیوند خداوند، پاداش حق تعالی و نیز راهکارهای گسترش وفای عهد از نظر حضرت علی علیه السلام عبارتند از راستگویی، بالا بردن آگاهی خود و جامعه، تعجیل در تحقق وعده ها، صبوری و داشتن استقامت، تشکر و قدردانی، معاشرت و نزدیکی با وفاداران و احترام به ارزش ها. ویژه برنامه طلوع دلتنگی از رادیو دری مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان روزه‌دار هستیم. تاتو عباداتتان قبول باشه انشالله. همچنان ما را همراهی فرمایید.
سر دارم هوای کوی جانان را، بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را. به باغ خاطرم شب نشسته
دلم میخواهد امشب
انسان در پی دست از خدا قابلیت و ظرفیت وجود خود را کش می دهد و از دریای رحمت خداوند بهره‌مند می شود. دعا در مفهوم واقعی آن یک نوع کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتر از فیض جان پروردگار است و انسان با وسیله دعا توجه و شایستگی برای دریافت فضل خداوند پیدا می کند. دعا فرصتی برای تطهیر روح آدمی است. دعا و درخواست از خداوند روح امید را در انسان زنده می کند و باعث تقرب و نزدیکی به خداوند می شود. امروز که امام چهارم ما امام سجاد علیه السلام که زین العابدین یعنی زینت عابدان لقب گرفتند، برای دعا کردن در شب قدر اهمیت ویژه‌ای قائل هستند. آن بزرگا که در مناجاتهایش هر آنچه هست درخواست می کند، از خدا توفیق نیایش کردن در شب قدر را می طلبد. همچنین امام صادق علیه السلام می فرمایند آ قضای حتمی را پس از آن که قطعی شود بر می گرداند. پس بسیار دعا کنید که دعا کلید هر رحمتی است. در انتها ذکر این مطلب را لازم می دانیم که به سفارش اسلام انسان آنچه را برای خود نمی پسندد نباید برای دیگران هم بپسندد.
سبحانک یا جلیل سالیت جمیل اجلنا یا من النار یا مجیر سبحانک یا خبیر تو که میدونی همه چی خبرداری شناسی تعالی انت یا بصیر اجرنا من النار یا مجیر سبحانك یا حفیظ یا ملی اجرنا من النار یا مجیر سبحانك يا معبود تعالیت يا موجود اجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غفار تو زیاد میبخشی منم ببخش انت العباد بالمغفرة يا بالعباد بالذنوب خدایا تو ببخش من عادت داری منم به گناه عادت کردم سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجيب ترى من تماسد
و پایان ویژه برنامه طلوع دلتنگی رسیدیم و در پایان دست دعا بر سوی آسمان بلند میکنیم و میگوییم الهی با پاس یک ماه برخورداری از نعمتهای ویژت که مخصوص ماه مبارک رمضان است چشم ما را هرچه زودتر به نعمت نهایی حضرتت حضور حضرت موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف روشن بفرما و عبادات ما در ماه مبارک رمضان را پذیرا باش. در لحظات زیبای افطار و سحرگاهتان ما را از دعای خیرتان فراموش نکن. دست حق یارتان و خدا نگهدار.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است. شما نمیتونین که برش خون بدین.
خدای من. حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور است همشیر؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم. شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزه قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یکی خون جان سه نفر را نجات می دهد. هر دوزه یک نفر به خون اهدایی. اهدا کنندگان هر پنج روز یک بار می توانند اهدا کنند. شما هم سهم در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای
امروزم مقابل انقلاب با نظام سلطه ما مخالفیم، با تسلط آمریکا مخالفیم.
راه برد
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و درود ما عزیزان شنونده، با دومین برنامه از ویژه برنامه راه برد که با انعکاس بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال گذشته می‌پردازد در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت همراهی ما را با شما داشتید. در 14 جوزای سال گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی با حضور در مراسم 35 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به سخنرانی در جمع مشتاقان و دلدادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداختند. در این سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای به مسائل مختلفی از شخصیت امام بزرگ، مسئله فلسطین و طوفان الاقصی و همچنین شهادت سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و همراهانش در حادثه سقوط هلیکوپتر اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب شهادت ابراهیم رئیسی را ضایعه‌ای بزرگ برای مردم خواندند و در مورد شخصیت شهید رئیسی فرمودند:
در باب خود رئیس جمهور عزیز رحمت و خدا بر همه اعتراف کردند که مرد کار بود، مرد عمل بود، مرد خدمت بود، مرد صفا و صداقت بود. اعتراف کردند شب و روز نمیشناخت، در خدمت گذاری به یک نصاب تازه‌ای رو به وجود آورد. ما شخصیت‌های خدمتگزار داشتیم قبلا هم، اما نه در این حد، نه با حجم، نه با این کیفیت، نه با این صداقت، نه با این پرکاری و شب یک نصاب جدید رئیسی رحمت الله علیه در باب خدمت گذاری به ملت ایجاد کرد. مسائل خارجی فرصتها به بهترین وجه استفاده کرد. این تحرک خارجی و سفر خارجی آثار ارزشمندی و برکتی کشور داشت، برای امروز هم برای کشور. ایران رو در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجسته‌تر کرد. Thank you.
در 31 سرطان 1303 رئیس و نماینده دومین دوره شورای اسلامی با حسینی امام خمینی رحمت علیه با آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در توصیه‌ای که به نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتند اشاره هم به مقاومت غزه کردند و گفتند علی غزه مسئله اول جهان اسلام است و مجلس نباید در قبول قضیه آرام بماند.
مسئله غزه همچنان اول دنیای اسلام. من درباره مسائل خارجی و فعالیت موسی و اینها برای مجلس یکی از مصادیق همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماه‌ها شور اولیه در خیلی افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی آمریکا پشت سر رژیم قاسب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت می‌جنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت نمیتونن به زانو در بیارن. دلشون رو مردم خالی میکن، بمب‌ها رو سر مردم میرد، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن. جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلوی مردم دنیا. مردم دنیا در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه رژیم خبیث. مسئله تمام نشده، میتونن ادامه داره.
جمعی از خانواده های شهدا و دستندرکاران کنگره ملی شهدای ولایت کوه احمد با حضرت آیت الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار با بیان موضوع از جمله عظمت شهدا گفتند بزرگنمایی دشمن یکی از پایه های جنگ روانی دشمن است.
عرض بکنم جنگ روانی دشمنان هر ملت و بیش از همه در زمان ها ملت عزیز و ایران اسلامی ما یکی از پایه‌هاش دشمنان این ملت رو بزرگ نمایی کنن. از اول انقلاب وجود داشته، دائم از طرق مختلف به ملت ما تفهیم می شده، آم می شده و تزریق می شده که بترسید، بترسید.